صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سایتمی عباس هستم و با همکار تکنیکی میرحمد صافی برنامه را آغاز میکنیم. امروز شنبه 24 ماه میزان سال 1400 هجری شمسی برابر است با 16 اکتبر سال 2021 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد واکنش ها به انفجار روز گذشته در یک مسجد در کندهار که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. یک شاهد عینی واقعه میگوید:
هنگامی که مهاجمان آمدند با سوی محافظان تیراندازی کردند، پس بمب دستی پرتاب کردند. یکی از مهاجمان مواد بسته به بدنش را در دهلیز منفجر کرد.
صحبت با یک تحلیلگر در مورد چنین حملات بر مساجد شیعه ها.
این دو گپ است، یا یک طالب توانایی نداره که به وعده خود عمل کنه و یا هم اجازه نداره. در دو صورت طالب دیجا مقصر دانستمش.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. روسیه میگوید حدود 2000 جنگجوی وابسته به داعش در شمال افغانستان فعالیت دارد. شماری از سینماگران در افغانستان خواستار کمک جامعه جهانی شدند. یک تن از آنان گفت:
از فعالیت های هنریشان هنرمندان و سینماگران چیزی بیرو دادن نمیتونن، فعالیت های خود نمیتونن ادامه بدن.
در نیمه دوم ساعت برنامه در امواج آزادی تکراراً نشر میشود. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. ترکیه، قطر و حکومت طالبان در مورد مسئولیت‌های میدان هوایی کابل صحبت می‌کنند. سه طیاره حامل کمک‌های بشری برای نیازمندان در شمال افغانستان به ازبکستان رسیدند. مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید آماده است با رهبران ایران در بروکسل دیدن کند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور ترکیه میگوید در مورد مسئولیت‌های میدان هوایی کابل با قطر و افغانستان گفتگو می‌کنند. رجب طیب اردوغان دیروز جمعه در همین مورد به خبرنگاران در استانبول جزئیات داد.
از چند به این سو ما تلاش‌های در مورد زیربناهای افغانستان داشتیم. ما در گذشته‌ها در میدان هوایی کابل عملیات داشتیم. اگر توافق صورت گیرد در آینده ترکیه، قطر و افغانستان می‌توانند این گونه مسئولیت را بپذیرند.
رئیس جمهور ترکیه همچنان افزود که کشورش برای هر گونه کمک با مردم افغانستان آماده است. یک روز پیش از این هیئتی از طالبان برای دیدار با مقام‌های ترکی با آن کشور سفر کردند. رابط و همکاری دو جانبه در این گفتگوها به بحث گرفته شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز گفت که حکومت سرپرست طالبان باید هر راه ممکن را برای حفاظت از حقوق مردم افغانستان در پیش گیرد. و همچنان افزود که طالبان باید موضع صادقانه در رابط با ترکیه داشته باشد. دیدبان حقوق بشر میگوید که مقام‌های ترکیه با شماری از پناهجویان افغان برخورد نادرست می‌کنند. در اعلامیه این نهاد که دیروز جمعه پخش شد آمده که مقام‌های ترکیه در تضاد با قوانین بین المللی پناهجویان افغان را مورد لتوکوب قرار می‌دهند و کسانی را که از خاک ایران وارد ترکیه می‌شوند دوباره با آن کشور می‌فرستند. در ادامه آمده که سربازان ترکی شماری از پناهجویان را به حد لتوکوب کردند که حتی استخوان‌های آنها شکستند. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر گفته شده که شماری از نظامیان ترکیه پناهجویان افغان را در گروه‌های 50 تا 300 نفری به ایران می‌فرستند و در برخی موارد اعضای خانواده‌ها را از هم جدا می‌سازند. این نهاد از وضعیت پناهجویان افغان در ترکیه ابراز نگرانی کرده است. قرار است که انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به ترکیه برود و با رئیس جمهور رجب طیب اردوغان دیدار کند. انتظار می رود در این دیدار مرکل از ترکیه درخواست کند تا اخراج اجباری پناهجویان افغان را متوقف سازد و هم در مورد جلوگیری از ورود افغانها به خاک ترکیه خواهان تحقیق شود. سه طیاره مملو از کمک‌های بشری دیروز جمعه 23 میزان به ازبکستان رسیدند تا آن را برای هزاران نیازمند به شهر مزار شریف انتقال بدهند. بابر بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان می‌گوید کمک ها شامل خیمه و وسایل آشپزخانه می شود و هزاران تن را تحت پوشش قرار می دهد. به گفته آقای بلوچ، یکی از طیاره ها در میدان هوایی ترمز فرود آمد و حدود 32 تن نیازمندی ها را اکنون از طریق زمینی به مزار شریف انتقال می دهد. سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان افزود که از این کمک ها حدود 126 هزار تن مستفید خواهند شد. از ادامه کمک ها به افغانستان در حال خبر داده می شود که اداره های سازمان ملل متحد زمستان امسال را برای افغانستان نگران کننده پیش بینی می کنند. در دو اجلاسی که طی یک ماه گذشته برای کمک رسانی به افغانستان برگزار شد، تعهد صورت گرفت که بیش از 2 میلیارد دلار با نیازمندان در این کشور کمک شود. اما سازمان ملل متحد پیش از این گفته بود که پول کمتر از نیازش از سوی کشورها در اختیار اداره های این سازمان قرار گرفته. عزیزالله فضلی، رئیس کرکت بورد افغانستان، در اجلاس شورای کرکت آسیا در مورد وضعیت این ورزش در افغانستان سخنرانی کرده. آقای فضلی شام گذشته 23 میزان به رادیو آزادی گفت در این نشست که پنجشنبه در دبی برگزار شده بود، او روی آخرین تحولات ورزشی به خصوص کرکت به اشتراک کننده ها جزئیات داد و اعضای شورا از کمک به افغانستان در زمینه رشد کرکت تعهد سپردند.
رهبری و اعضای شورای کرکت آسیا با اتفاق نظر گفتند که از کرکت در افغانستان حمایت شود. بردانها متشکل از افراد فنی است و برای کرکت هیچ خطری وجود ندارد.
به سرنوشتی تیم کرکت دختران در افغانستان یکی از مسائل بحث برانگیز است که پس از تسلط طالبان در این کشور با توجه به نگرانی ها از حقوق زنان و دختران به همراه شده. تا هنوز معلوم نیست که آیا در نشست شورای کرکت آسیا در این مورد هم سخن گفته شده یا نه. این بحث ها در حال صورت گرفته که قرار است فردا یکشنبه 25 میزان جام جهانی 20 اووره کرکت در امارات متحده عربی آغاز شود. تیم کرکت افغانستان قرار است چهارشنبه آینده نخستین بازیش را برگزار کند، اما تا هنوز حریف کرکت بازان افغان مشخص نشده. ادامه اخبار از رادیو آزادی. جوزف بورل، مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، میگوید آماده است با رهبران ایران در بروکسل دیدار کند. او روز جمعه گفت زمان برای رسیدن به احیای توافق هسته‌ای سال 2015 در حال پایین یافتن است. یک روز پیش از این انریک مورا فرستاده اتحادیه اروپا در تهران بود و با مقام‌های ایران روی از سرگیری مذاکرات گفتگو کرد. مورا در این بحث‌ها برای ایران پیشنهاد کرده که در بدل کاهش قابل توجه غنی‌سازی یورانیم، بخشی از تحریم‌های بین‌المللی بر آن کشور برداشته شده می‌تواند. گفته‌های غیر مستقیم میان 5 قدرت جهان، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و جرمنی، با ایران 6 ماه پیش در ویانا از سر گرفته شد. اما پس از آن که ابراهیم رئیسی از تندروان ایرانی در انتخابات ریاست جمهوری ماه جون به پیروزی رسید، این گفتگوها متوقف شدند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شمار قربانیان رویداد مرگبار دیروز در مسجد شیعان در ولایت کندهار به 47 تن رسیده. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کندهار شام گذشته در پیام به رادیو آزادی گفت که حداقل 70 تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند. پیش از این مقام‌های صحی ولایت کندهار ابراز نگرانی کرده بودند که شاید آمار تلفات رویداد افزایش یابد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
سراسیمگی و دست پاچگی فضای یکی از بزرگترین شهرهای افغانستان را در این لحظات فرا گرفت. شاهدان میگویند 2 حمله رخ داد، یکی دم در ورودی و دیگرش در داخل مسجد. احمد جاوید باشنده شهر کندهار است. او از چشم دیدش در جریان رویداد میگوید.
هنگامی که مهاجمان آمدند، با سوی محافظان تیراندازی کردند. سپس بمب دستی پرتاب کردند. یکی از مهاجمان مواد بسته به بدنش را در تحریز منفجر کرد. دیگرش وارد مسجد شد و هنگامی که نمازگزاران مشغول ادای نماز بودند، مواد همراهش را منفجر کرد.
این سو حافظ عباس، رئیس صحت عامه کندهار، بر رادیو آزادی گفت که 3 مهاجم در رویداد دخیل بودند.
تقریبا 3 زن مرگ بودند و سه انتار کننده وارد مسجد شدند. نخست محافظ را هدف قرار دادند. سپس کسانی که در داخل مسجد بودند دروازه را بستند. یکی دیگر خودش را در مقابل دروازه هدف قرار داد. سیومی هم در داخل مسجد شده و انفجار انتحاری را انجام داد.
مقام های طالبان و شاهدان رویداد می گویند که انفجار ساعت 12:45 دقیقه پس از چاشت انگام ادای نماز جمعه رخ داد. سید مرتضی باشنده دیگر کندهار می گوید که در یک چشم به هم زدن همه چیز عوض شد. او از لحظات پس از رویداد قصه می کند.
پس از انفجار مردم مسجد را ترک کردند. ما آمدیم و دیدیم که تمام مسجد پر از کشته شده ها و زخمی ها است.
دومین جمعه پیهم بود که دو مسجد شیعیان در جریان ادای نماز شاهد حملات مرگبار بودند. حمله دیروز بر مسجد امام بارگاه در شهر کندهار باز هم ده ها خانواده را به خاک و خون نشاند. مولوی نور احمد سعید رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کندهار شام گذشته به رادیو آزادی از آخرین آمار تلفات جزئیات داد.
آخرین جزئیات رویداد همین است که 47 تن جان دادند و حدود کم و زیاد 70 تن زخم برداشتند. برخی ارقام بالا از قربانیان نشر می شود که واقعیت ندارند.
دقیقاً یک هفته پیش از این رخداد شهر کندز هم شاهد حمله مرگبار بود که در نتیجه حداقل 50 تن جان باختند و اضافه از 140 تن دیگر زخم برداشتند. وابسته های گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله بر مسجد سیدآباد در ولایت کندز را پذیرفتند. طالبان گفتند مسئولین هر دو رویداد با شدت مجازات خواهند شد. بر اساس گفته های مقام های طالبان دو حمله در جمعه های پیهم نزدیک به 100 کشته و اضافه از 200 زخمی بر جای گذاشته. آگاهان امور می گویند که اکنون گروه داعش به یک آزمون بزرگ در برابر حکومت طالبان مبدل شده. مقام ها و رهبران کشورهای مختلف از سرازیر شدن جنگجویان گروه داعش از شرق میانه به افغانستان ابراز نگرانی کردند. اما بلال کریمی یکی از سخنگویان طالبان دیروز گفت که هیچ فرصت برای انتقال جنگجویان داعش از شرق میانه به افغانستان وجود ندارد. به گفته او طالبان در تمامی مناطق افغانستان تسلط کامل دارند و هیچ منطقه در اداره یا کنترل گروه دیگر قرار ندارد.
در گزارش شنیدید که دو شهر مهم افغانستان کندهار و کندز در دو جمعه پیهم شاهد رویدادهای مرگبار بودند. مسئولیت هر دو رویداد را گروه داعش به عهده گرفته. مسئولیت کندز را هفته گذشته به عهده گرفته بود و مسئولیت حمله دیروز در کندهار را شام گذشته نظر به خبرها گروه داعش به عهده گرفته است. به اساس آمار رسمی حکومت طالبان در هر دو حمله نزدیک به 100 تن جان باختند و بیش از 200 تن هم زخم برداشتند. در هر دو رویداد مسجدهای شیعیان در کندهار و کندز هدف قرار گرفتند. جاوید نعیمی در همین مورد با حکمت اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و حل منازعات افغانستان گفتگو کرده و از او پرسیده است که آیا طالبان در برقراری امنیت مکانهای شیعه ها در افغانستان کوتاه آمدند؟ آقای اعظمی نخست گفت:
طالبان وقت که آمدند گفتند که ما جنگ خود خلاص کردیم و به افغانا صلح میاریم و در افغانستان صلح میاریم، امنیت تامین میکنیم، اقتصاد بهتر میکنیم، حقوق به مردم میدیم. وقتی که حالات یا حقایق زمینی یا در افغانستان ببینیم، اصلا این وعدهایی که طالب کرده تا حال برآورده نتانسته. این دو گپ است، یا این طالب توانایی نداره که به وعده خود عمل کنه و یا هم اجازه نداره. در دو صورت طالب در اینجا مقصر دانسته میشه. من فکر میکنم که طالب از لحاظ کپابیلیتی و یا هم ظرفیتی که امنیت در افغانستان تامین کنه و بالخصوص از اقلیتات امنیتش تامین کرده بودن، من فکر میکنم نداره. و بالخصوص در موضوع اقلیت ها من فکر میکنم که طالب ها یک نوع اصلا به این فکر استن که این عملات ادامه پیدا کنه. دیگه بی یک مکس امیستن، یک مخلط امی دو فکتور ها شدن که همچو عملات که در کندار صورت گرفت متاسفانه و وطندارای ما شهید شدن، زخمی شدن و یا امروز در کندوز بودن و یا هم در دیگه ولایت ها صورت میگیره، من فکر میکنم که مخلط دو فاکتور سبب از این عملات میشه.
آقای اعظمی، با ادامه چنین حملات میشه گفت که داعش حالا در برابر طالبان به یک آزمون بزرگ مبدل شده؟
ببینین نایمی صاحب، داعش به حیث یک پدیده جدید نیسته، مگر قوت از ای که قوت گرفته، عملات چا قوت گرفته، ای از پس از تصرف طالبا سر کابل زیادتر شده و این نشانده از ایسته که یا افراد بین طالبا که افراطی استن و مثلا نظری داعش قبول میکنه، اونا حمایتش میکنه و یا هم کدام مسئله دیگری است. مگر داعش که من مشناسم به تنهایی که یعنی اگر دیگر گروه ها یا دیگر حامیایشان بین طالب او را منفی کنید، داعش به تنهایی و به خودی نمیتونه که عملات دقیق بزرگ را اندازی کنه. ما معلومات میستن که داعش در بین طالب همکاری داره و طالبا یک عده ایشان بالخصوص اکانیا داعش حمایت میکنه و زیادتر مردمای داعش که ببینین یک فعلا که در افغانستان ساختار خود اعلان کرده رایستن والیا گماشته، اکثریتشان که همراه حقانیا یک تاریخچه سابقه دارن، دیگه این نشانده از ایسته که طالب و داعش به یک نوع همکاری میکنه و این ادامه خواهد پیدا کنه.
ببینین آقای اعظمی، گروه داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در افغانستان پذیرفته. چطوری گروه میتونه چنین حملات هدفمند را که مشابه هم دیگر بودن به اجرا بگذاره؟
نمی سب یک بحث دیگه که بسیار مهم است که سر داعش و سر امنیت آینده افغانستان بسیار تاثیرگذار است و حضور جنگجوی و گروه های خارجی استن، به شمول همو گروه هایی که سابق همراه طالبان هم کار بودن و حال امرای زیر بیرق داعش فعالیت خود میکنه. و یک سوال بزرگ دیگه ای استن که اگر طالب میگه ما علیه داعش مبارزه میکنم و اونا را سرکوب میکنم، چرا تا حال یک فرد، یک جنگجوی خارجی که واضح استن زیر نام پرچم داعش فعالیت میکنه افغانستان، نه طالب گرفتار کرده و نه هم طالب کشتن؟ طالب عملیاتشان بیشتر سر ازی بودن که سلفی هایی که در ننگرهار بودن، در کابل بودن، اونا را دستگیر کردن و او را کشتن بدون ازی که در کدام محکمه پیش ببرن. و بخاطر ازی من فکر میکنم یک نوع یک نشانده استن که ما فعال استیم علیه داعش مبارزه میکنم و دوم استن که سلفی های افغانستان به یک نوع مجبور بسازه که امرای داعش بپیوسته و امنیت خرابتر کنه. بحث اخری استن که یک علتشان ایستن که داعش حمایت میکنه که جامعه بین المللی را تحت فشار بیاره که اگر شما امرای ما همکاری نکنین، داعش در حال بزرگ شدن است افغانستان و یک مبدل و یک تهدیدی بزرگتر میشه، شما باید ما را به رسمیت بشناسین و امرای ما همکاری کنین. و این یک بحثی هستن که ما فکر میکنم سر خون افغانا، سر خون ملت سیاست کردن است که اصلا خلاف هر نوع اصول است.
صحبتی بود با حکمت اعظمی، معاون مرکز مطالعات صلح و حل منازعات افغانستان.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و حالا هم مهناز نوری مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز مطلبی را در مورد انفجار نیرومند در ولایت قندهار نشر کرده. در مطلب می‌خوانیم که این دومین هفته پی هم است که هنگام ادای نماز جمعه در مسجدهای شیعیان انفجار صورت می‌گیرد. روزنامه به نقل از گواهان رویداد می‌نویسد که چند انفجار انجام شده. سید محمد علی نمازگزاری که در رویداد قندهار زنده مانده به نیویورک تایمز گفته است که همه جا جسدها دیده می‌شدند و شمردن جان باختگان برایش دشوار بود. روزنامه به نقل از علی افزوده است که نمی‌داند رویداد به اثر انفجار ماین مغناطیسی رخ داد یا حمله انتحاری. شمار تلفات رویداد در قندهار دیروز لحظه به لحظه افزایش می‌یافت. نیویورک تایمز می‌نویسد که پس از خروج نیروهای کشورهای غربی از افغانستان، طالبان به مردم وعده برقراری امنیت دادند، اما به نوشته روزنامه به نظر می‌رسد که عملی کردن این تعهد با گذشت هر روز برای طالبان مسلح دشوار می‌شود. یک مسجد شیعیان در کندوز نیست هفته گذشته صحنه انفجار نیرومند بود که در آن 50 تن کشته و بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند، رویدادی که مسئولیتش را گروه دولت اسلامی یا داعش پذیرفت. نیویورک تایمز می نویسد که اگر انفجار در قندهار نیست کار داعش باشد، نشان می دهد که این گروه در حال قوی شدن است. روزنامه وال استریت ژورنال با اشاره به انفجار دیروز در قندهار نوشته است که در ولایتی که مرکز مهم طالبان پنداشته می شود، ده‌ها تن کشته شدند. روزنامه به نقل از یک نجات یافته این رویداد که نامش را ذکر نکرده نوشته است که پس از ختم نماز صدای تیراندازی را شنید و سپس داخل مسجد انفجار رخ داد. روزنامه می نویسد که پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی در ماه آگوست سال روان میلادی از افغانستان، قندهار روز جمعه صحنه نخستین انفجار بزرگ بود. شماره از سازمان‌ها و مردم در مورد این رویداد نیز واکنش نشان دادند. از جمله دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، این اداره با پخش خبرنامه گفته است که حراس افغانی در افغانستان روان است. یونما در ادامه حمله ها بر مکان‌های مذهبی و عبادتگاه‌ها را شدیداً نکوهش کرده و گفته است که عاملان آن باید محاکمه و مجازات شوند. آن سو در دوحه مارکوس پوتسل سفیر جرمنی برای افغانستان نیز رویداد مرگبار در قندهار را نکوهش کرده. او در خبرنامه گفته است حالا که فرصت برقراری صلح در افغانستان میسر شده، این گونه حمله های دردناک باید بیدرنگ متوقف شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طالبان در واکنش به اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگویند که ادعای انتقال افراد با تجربه گروه داعش از سوریه و عراق به افغانستان نادرست است. در این میان شماری از سینماگران در افغانستان خواستار کمک جامعه جهانی برای ادامه کارشان شدند. آنان در نشست در کابل گفتند که پس از حاکمیت طالبان اجازه فعالیت با آنان داده نشده است. آنان میگویند جامعه جهانی و حامیان کار سینما در 20 سال گذشته باید با آنان در راستای ادامه کارشان کمک کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سینماگرانی که پس از تسلط طالبان بر افغانستان نتوانستند کشور را ترک کنند، نگران آینده و سرنوشت فعالیت هایشان هستند. شماری از این سینماگران به روز جمعه در یک نشست خبری در کابل خواستار کمک جامعه جهانی به سینماگران باقی مانده در افغانستان شدند. سید ابوالفضل عبداللهی، یکی از مستندسازان و سینماگران افغانستان، در این نشست گفت که کمک هایی که در 20 سال گذشته به سینماگران و فیلمسازان ادامه داشتند قطع شده و آنان در بی سرنوشتی کامل به سر میبرند. به گفته آقای عبداللهی، طالبان به سینماگران زن اجازه فعالیت را نمیدهند و با این وضعیت اگر کارشان هم ادامه یابد ناقص خواهد بود.
از فعالیت های هنریشان هنرمندان و سینماگران چیزی بیرو دادن نمیتونند، فعالیت های خود نمیتونن ادامه بدن و همچنین در بخش های مختلف از جمله بازیگری خانم ها و زنان اجازه فعالیت برشان دادن نمیشه.
اصغر خلیلی، یکی از فیلمسازان افغانستان، میگوید سینماگران در دو ماه گذشته بارها برای جواز فعالیت در وزارت اطلاعات و فرهنگ مراجعه کردند اما هیچ جوازی دریافت نکردند. به باور آقای خلیلی، با توجه به محدودیت هایی که طالبان وضع می کنند، سینماگران نمی توانند که به کارشان ادامه دهند.
و از جامعه جهانی واقعا تقاضا می کنیم، همینطور که در 20 سال قبل تمام فیلمسازها مخصوصا خود ماها را مثلا ساپورت می کردند و پشتیبانی می کردند، باز هم زحمت بکشند و واقعا یک فکری برای تمام فیلمسازها، برای هنرمندان، بازیگران و تمام مستندسازان داشته باشند.
این سینماگران در بیانیه گفتند که با منع شدن فعالیت های سینماگران از سوی دولت کنونی، منع حضور بانوان در این عرصه و تهدیدهایی که وجود دارند، فعالیت های هنرمندان مانند گذشته نخواهد شد. آنان از جامعه جهانی و تمویل کنندگان بیرونی هنر سینما در افغانستان می خواهند که یا زمینه ادامه فعالیت آنان را فراهم کنند و یا هم در راستای انتقال آنان به بیرون از افغانستان کمک کنند. دولت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد نگرانی‌های سینماگران و هنرمندان پاسخ نداد، اما پس از حاکمیت این گروه در افغانستان، حضور بانوان در رسانه‌ها خیلی محدود شده و حتی در برخی رسانه‌ها هیچ بانوی فعالیت نمی‌کند. همچنین در دور نخست حاکمیت طالبان در افغانستان خبری از سینما و فعالیت‌های هنرمندان نبود و هیچ رسانه‌ای به استثنای تلویزیون ملی که برای ساعات محدودی به پخش و نشر فعالیت و برنامه‌های دولت طالبان می‌پرداخت، در افغانستان فعالیت نمی‌کرد. با این وجود تا به حال روشن نیست که رویکرد طالبان این بار با سینما و فعالیت‌های هنری در افغانستان چگونه خواهد بود.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38، و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.
رئیس جمهور روسیه میگوید که بر اساس اطلاعات کشورش حدود 2000 جنگجوی وابسته به گروه دولت اسلامی معروف به داعش در شمال افغانستان فعالیت میکنند. ولادیمیر پوتین دیروز در اجلاس آنلاین رهبران کشورهای مشترک المنافع گفت که وابسته های داعش قصد دارند با آسیای میانه و جمهوری های تحت نفوذ روسیه رخنه کنند. پوتین در حال در این مورد سخن گفته که روسیه چهارشنبه همین هفته میزبان نشست با طالبان است. یک روز پیش از آن نشست چهارجانبه روسیه، امریکا، چین و پاکستان در مسکو برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
رئیس جمهور روسیه حضور وابسته های گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان را برای کشورهای آسیای میانه تهدیدبار می خواند. ولادیمیر پوتین دیروز در نشست رهبران کشورهای مشترک المنافع گفت که هدف وابسته های داعش ایجاد بحران های مذهبی و تنفر میان مردم در منطقه است.
بر اساس اطلاعات ما، شمار اعضای گروه دولت اسلامی در شمال افغانستان به حداقل 2000 تن می رسد. رهبران آنها می خواهند در کشورهای آسیای میانه و جمهوری های روسیه نفوذ داشته باشند. به این ترتیب می خواهند بحران و تنفر مذهبی را تقویت کنند.
پوتین افزود که شاید برخی از تروریستان میخوان به نام پناهنده وارد کشورهای آسیای میانه و جمهوری‌های تحت قلمرو روسیه شوند. رئیس جمهور روسیه در حال از تهدید وابسته‌های گروه داعش از افغانستان به منطقه هشدار داده که در داخل افغانستان این گروه مسئولیت چندین حمله مرگبار را پذیرفته. حمله 26 اگست در میدان هوایی کابل و انفجار 7 اکتبر در مسجد شیعیان در ولایت کندوز از مثال‌هایی است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان مسئولیت‌هایش را شورشیان داعش پذیرفتند. در جریان روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه علاوه بر تهدید داعش برای افغانستان و منطقه همچنان گفت که کشورهای مشترک المنافع نباید برای بر رسمیت شناختن طالبان از عجله کار گیرند. پوتین از رهبران این کشورها خواست تا پس از مشوره در مورد بر رسمیت شناختن طالبان تصمیم بگیرند. اما رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که با طالبان در ارتباط خواهند بود. وزارت خارجه طالبان گفته که در نشست چهارشنبه پیشرو در مسکو، هیئت آنها را مولوی عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای طالبان رهبری می کند. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از الحنفی وردک که او را یکی از سخنگویان طالبان معرفی کرده نقل کرده که گفته است دیدار طالبان از مسکو به دعوت رهبری روسیه صورت می گیرد. پیش از این ماریا زاخاروف از سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته بود که مسکو منتظر است تا از هیئت طالبان روز چهارشنبه میزبانی کند و با آنها مشوره ها در مورد افغانستان را به بحث گیرد. قرار است یک روز پیشتر از آن نشست چهار جانبه میان نماینده های روسیه، امریکا، چین و پاکستان در مسکو برگزار شود و در آن روی مسئله افغانستان بحث صورت گیرد.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور ترکیه می گوید در مورد مسئولیت های میدان هوایی کابل با قطر و افغانستان گفتگو می کنند. رئیس جمهور ترکیه همچنان افزود که کشورش برای هر گونه کمک به مردم افغانستان آماده است. دیدبان حقوق بشر می گوید که مقام های ترکیه با شماری از پناهجویان افغان برخورد نادرست می کنند. در اعلامیه این نهاد آمده که مقام های ترکیه در تضاد با قوانین بین المللی پناهجویان افغان را مورد لاتوکوب قرار می دهند و کسانی را که از خاک ایران وارد ترکیه می شوند دوباره به آن کشور می فرستند. 3 طیاره حامل از کمک های بشری دیروز به ازبکستان رسیدند تا آن را برای هزاران نیازمند به شهر مزار شریف انتقال دهند. بابر بلوچ، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، می گوید که کمک ها شامل خیمه و وسایل آشپزخانه می شود و هزاران تن را تحت پوشش قرار می دهد. عزیز الله فضلی، رئیس کرکت بورد افغانستان، در اجلاس شورای کرکت آسیا در مورد وضعیت این ورزش در افغانستان سخنرانی کرد. آقای فضلی شام گذشته به رادیو آزادی گفت در این نشست که پنجشنبه در دبی برگزار شده بود، او روی آخرین تحولات ورزشی و خصوص کرکت به اشتراک کننده ها جزئیات داد و اعضای شورا از کمک به افغانستان در زمینه رشد کرکت تعهد سپردند. جوزف بورل، مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، میگوید آماده است با رهبران ایران در بروکسل دیدار کند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا هم تکرار برنامه در امواج آزادی را میشنوید.
آزادی به سپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به تکرار خلاصه برنامه در امواج آزادی که روز پنجشنبه به شکل مستقیم نشر شد. موضوع بحث ما راه های بیرون رفت از بحران اقتصادی در افغانستان بود. قسمی که گفته می شود افغانستان در تاریخ خود با بزرگترین بحران سیاسی اقتصادی درگیر است و ما می خواهیم روی بیرون رفت از این بحران را با متخصصین صحبت نماییم. مهمانای برنامه طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی، استاد پوهانتون سوئیس، آرش یقین، تحلیلگر نظامی و امنیت ملی در اینستیتوت سیاست جهانی امنیت ملی در واشنگتن، و آقای وحیدالله امانی، سخنگوی پروگرام غذایی جهان در افغانستان. در قدم اول در مورد از آقای طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل سیاسی، پرسیدم که چنین جواب ارائه کرد.
بله، در حقیقت وضعیت اقتصادی افغانستان با وضعیت سیاسی افغانستان گره خورده. امروز مشکل بزرگ ما ایست که بعد از این که تقریبا حال 2 ماه میشه که طالبان در مقر قدرت هستند در افغانستان، حتی کشورهای اسلامی حاضر نیستند که این رژیم بشناسند به رسمیت، به صورتی که خود ابراز کرده. و او مشکل عمده مسئله زنان است که مکاتب دوشیزه ها بسته شده و پوانتون برای زنان بسته شده و کار زنان، و ای حتی کشورهای اسلامی در 20 سال گذشته در جهان سرمایه گذاری کردند که نما و جلوه یک کشور اسلامی را تغییر بدن، بگویند که اسلام یک چیزی است که زنا هم در اونجا میتونن که درس بخوانند، در جامعه ارتقا پیدا کنند. حال این مدل که طالبان آوردن در افغانستان، این تنها یک مدل است، نیست که تنها در افغانستان باشه، با تمام از این کشورها یک نقص میرسانه، به خاطر که ترکیه مثلا در اروپا بسیار ترک‌ها هستند که اونا در خود اروپا رای میدن، یا همگی زیر فشار اومده که ای طالبانیزم چی است و یک جلوه منفی میتا و ترکیه نمیتونه مثلا که حکومت به این شکل که هست بشناسه. در نزدیکی آقای چاوشوغلو و وزیر خارجه اندونزیا که یک زن است، خانم راتنا، اونا میخواین در افغانستان بین و برای مسئولین بگوین که اگر شما خود حکومت اسلامی میگین، این اسلامی شما و اسلامی ما فرق داره و این اسلامی شما برای 2 میلیارد مسلمان نقص میرسانه از نگاه نما و جلوه که میده. این را باید تغییر بدین. وقتی که تغییر بدین، ما شما را شناخته میتونیم، ما میتونیم که در مجمع جوانی بریم و درخواست کنیم که دیگران شما را بشناسن و فشار بیاریم که پول افغانستان به دسترسش کجاسته شود و یک وقتی که حکومت شناخته شد، تیارات دیگر دنیا میتونه که در کابل بیایه، یعنی یک حالت عادی بیایه. حالی که طالبا در بعضی چیزهای بسیار ساده تمام کار را بند انداخت.
یقین سه محترم، از شما هم بشنیم در امریکا در موضوع چگونه نگاه میکنن.
مشکل اقتصادی افغانستان از امروز و دیروز نیست. در واقع مثلا شما در سالهای 2013-2014 در زمانی که نزدیک به 200 هزار عساکر نظامی امریکایی و خارجی در افغانستان بود، اوج وضعیتی بود که به هر کس حتی به دوکاندار میتونست آب مدنی بفروشه و از اون فامیل خود حمایت کنه. ما در کسایی داشتیم که ترجمان کار میکردن، در یک بخش خانه سازی بود یا حتی در بخش خصوصی که همون کسایی که در دوزی ملت شریک بودن، باز میرفتن خانه قصرها میساختن، مردم کارگر بودن کار میکردن. با رفتن خارجی‌ها تقریبا از سال 2013-14 شما مشکل اقتصادی افغانستان داریم. یک فکر مفکوره که افغانستان به سمت خوب پیش میرفت و مردم در وضعیت خوب اقتصادی بودن، واقعا نبودن. ما کسای خود ما و شما این افغان هستیم، در فامیلای ما هر کسایی بودن که با 100 دلار با 50 دلار زندگی میکردن. حتی یک کسی که یک معاش معلم بود 7000 یا 8000 افغانی حتی کافی نبود که مون بل برقه که دو چند و سه چند توسط دولت آقای غنی به سرش حساب می شد پرداخته شده. بنان مشکل اقتصادی یک مشکل کوتاه مدت نیست که فقط یک هفته یا 10 روز یا با آمدن طالبا به وجود آمده باشه، ولی یک بخش عظیم از در کمک ها از طی بخش مردم افغانستان بالاخره یک رقم حمایت می شدن. اول در حدود 700 تا در حدود 700 یا 1 میلیون شهروند افغانستان به نوع کار میکرد. حالا چی به داخل دولت افغانستان کار میکرد که یک با معاش بخور نمیره داشت، بالاخره هم در هموج رای زندگی میکردن و در حدود 200-300 هزار با ارگانهای خارجی کار میکردن. در حدود از این کتله 1 میلیون همگی بیکار شدن. یک بخش دیگه هم کمک بیرونی از افغانها و از دیاسپوره ها بود که به فامیلای خود اینا کمک میکردن، که من حس میکنم که با آمدن وضعیت طالبا و اینا همه گی گرفتار بخش سیاسی شدیم و او بخش های کمکی هم جدا از دیگه کسی همیشه کمک میکرده، ولی همون کمک ها هم فعلا بسیار کم است. معلوم است که طالبا هنوز پذیرفته نشده، دولتشان نخواهد هم شد به یاسانی. کمک های هم که اینها میکنن کمک های همه جانبه و وسیع مثل گذشته نیست. بار پیشتر هم گفتم بهترین سناریوی طالبا همین بود که آقای غنی کنار بره و همه به جای خود باقی بمانند، سفارت ها بمانه، کمک ها بمانه، اونا بیاین مثل آقای گلبدین و احمد محمود بیاین در چوکی خود بشینن. خب اینا با یک حالت سر گرفتار شدن که آقای غنی گریخت و یا همگی حالا با یک جنجال خوردن.
وقت برای که موقف طالبان هم کم بفهمیم، یک 2 دقیقه از صدای آقای ذوی الله مجاهد جدا کردیم که اونا در این مسئله بحران اقتصادی چگونه موقف گیری ای کردن. چندی قبل با همکار ما فرشتندا نگاه صحبت کرده بودن، هم یک 2 دقیقه جدا کردیم در سایه اقتصادی میشنیم.
علت های مختلف وجود داره که تماما بخش هایی که مربوط به مسائل اقتصادی است قسمی که لازم است آغاز به کار نکنه. اول خب تمام عواید ملی کشور هنوز هم در حالت جمع‌آوری است. عواید ملی باید جمع شوه و به بودجه کشور برگرده تا مسائل اقتصادی تا حدی پاسخ داده شوه. و در رده 2 طبعا بعد از اینکه امارت اسلامی افغانستان به وجود میاد، قبل از او بانک ها بعضی سرمایه ملی به سرقت برده شد. این هم یک صدمه بود. سومی که یک تعداد زیاد از پولای مردم یا پول افغانستان در بیرون مسدود شد که این هم تا حدی
اما مجازب در داخل افغانستان بانک ها پول بسیار ناچیز میتن و تجار نمیتونه که برای آوردن اموال با آن پول اندک به خارج از کشور سفر کنه. اقدامات مشخص اگر در این رابطه بگوین؟
اقدامات خود داشتیم. اول عواید کشور به گونه خوب و بهتر جمع‌آوری میشه بدون از اینکه اختلاس در او صورت بگیره و این خودش تقویه بهتر برای بانک ها است، برای اقتصاد مملکت است. بعد معاشات مامورین هم پرداخته شده، حال هم در حالت دادن معاشات هستن همه بانک ها. آسته آسته به این طرف میریم که بانک ها به گونه عادی و به گونه کامل خدمات را ارائه بکنه و پول به مردم.
اما بحران اقتصادی بدتر از این یعنی چی؟ امین اکنون با مردمی که ما در تماس هستیم، اونا در برنامه های مختلف بر ما پیام میذارن، اونا از یک بحران اقتصادی بد خبر میتن.
به قدر حالتی که ما میشنوم از طریق بعض از رسانه ها یا بعض نهادها که تشویش خودشان میتن، اونطور هم نیست. تا حد گام های هم برداشته شده.
آقای طارق فرهادی، آقای ذبی الله مجاهد، شنیدین اینا هم دلایل خود داره، منتها قطعات شما تا چه حاصل شد از این بیانات آقای ذبی الله مجاهد؟
خودتون بود که اصلا اقتصاد افغانستان زیر سیروم بود. 80% بودجه افغانستان تمویل کنندگان دونر میداد. وقتی که طالبان آمدن این قطع شد یک دفعی. پیش از این که رئیس جمهور سابق بگریزه و ایگپا، بانک هم خالی کرده بودن، راپورهای برآمده. پس اینا وقتی که در قدرت رسیدن در بانک هم پیسه نبود، در بانک های شخصی هم پیسه نبود. چیز ریزروی که در بانک مرکزی از بانک های شخصی بود او را برشان دادن، اونا هم باید که همطور جیره توته توته بتن به مردم، اگر با دلار خلاص میشه. امیال تقریبا در داخل افغانستان دلار کم است و از این UNDP گفته که ما میخواییم که دلار نقدینه ببریم در افغانستان. چیزی که آقای مجاهد گفتن این از یک چند وقت قبل است، یعنی انترفی تازه نیست، و اما از او وقت حال هیچ تغییر نامده، وضع بدتر شده. قیمت ها بالاتر رفتن، قیمت روغن مثلا نزدیک به دو چند بالا رفته، قیمت آرد بالا رفته، مردم معاش نداره و این حکومت در عرصه اقتصادی شاید که میگن که ما جنگ بردیم، شما خوش باشین که ما جنگ بردیم، مگر مال جنگ اقتصادی را اینطور در حال باختن هستن که برای مردم افغانستان شاید یک تاوان کلان شود و مردم از شدت فقر امکان داره که از افغانستان مهاجرت کنن به خارج افغانستان و همی چیز ارگانهای بین المللی پیش بینی کردن. وقتی که سرمنشی ملل متحد دو روز پیش در تریبون خود برآمد و گفت که افغانستان در حال سقوط است، او آدم از نگاه دیپلماتیک توی گپ اجازه نداره بگویه تا وقتی که برش ثابت نشده باشه که اینمی گپ خود ناخواسته میشه و خطر بسیار زیاد است. طالبان هیچ آدمای حرفه‌ای متخصص در عرصه اقتصادی ناوردن، تنها خودشان تمام پست‌های اقتصادی را گرفتن. تا بال هیچ نتونستن چیزایی که بگوین که بانک‌ها را فعال میکنیم نتونستن فعال کنن.
شرایط چی باید شوه؟ مثلا اتحادیه اروپا کمک اضطراری 700 میلیون یورو به افغانستان و همسایه او اعلان کردن، و یعنی در مجموع بخیالم که از 1 میلیارد اضافه تر به زودی میخواین به افغانستان کمک شوه، منتها میگن که بر طالبا نمیتیم این موضوع را و از طریق مؤسسات بین المللی و بعضی NGO ها شاید شوه، منتها چطور خواهد شد روی ازی با متخصص اقتصادی دیگر ما محترم آقای وحیدالله امانی که خودشان سخنگوی پروگرام غذایی جهانی در افغانستان هستند صحبت میکنیم. امانی صاحب، این موضوع، این معضل چه قسمی حل خواهد شد؟
تشکر نظر صاحب، نقطه مهم است شما اشاره کردین. ولی خب شرایط فعلی افغانستان ایجاد میکنه که از اینکه هیچ چیزی به مردم نرسه یک چیز باید برسن و از هر طریقی که ممکن که باشن، چی ادارات ملی و چی ادارات بین المللی، انجوها یا ادارات بین المللی دیگر به شمول ادارات بشری ملل متحد، از جمله در بیشتی یکی از ادارات ملل متحد است که کاملا یک اداره بشری است و یک تجربه و یک هیستوری یا مسابقه بسیار طولانی در افغانستان دارد. 58 سال میشه که در افغانستان حضور فعالانه داره و تجربه که دارن از کشور، از خود اقلیم افغانستان، از جغرافیای افغانستان و ظرفیت عزیز داره. و همچنان مانند WHP دیگه ادارات بشری هست که ما این ظرفیت را ایشان میبینیم که نمیتونن به وجه اصلا این کمکایی که میاین به مردم برسنن که اونا واقعا نیازمند هستن. شما اشاره کردین به بعضی مصارف بالا و بلند که بعضی اینجا و ادارات بین‌المللی اینا دارن. طبعا اینا هم مصارف خود بلند خود دارن، ولی خب بازم از اینکه هیچ چیزی نرسن، از اینکه ما بگوییم که مصارف از یا بلند است و اینا باید تطبیق نکنن و دیگه هیچ الترنتیو یا بدیلی ما نداشته باشیم، بهتر است که مصارف صرف نظر بکنیم و یا ای که اینا هم تلاش بکنن که مصارف خود تا حد ممکن کاهش بتن و واقعا به مردم برسن که اونا نیاز دارن.
تشکر. منتها موضوعتان فهمیدیم، سوالا را گرفتن. شنونده ایز اگر دیگه شنونده نیست یقین سب جواب بده. یقین سب
یک بخش عظیم از این مشکل در دست کلیدش در دست خود طالبان. برای از این که درست است که اول هیچ وقت افغانستان در او حالتی که کمک های وسیعی که در گذشته می شد برگرده متاسفانه با به او حالت بد نمی کردیم. بنابراین اقتصاد افغانستان هم باید تغییر بکنه، تغییر از معاشات بکنه، از خود مردم بکنه. شما مثلا در خانواده های فعلا در افغانستان دارین که ماوار در حدود 5 تا 6 هزار افغانی برق مصرف میکنن ولی پیسه را نمیتونن اون بپردازن. چی امروز شما یک کشور نمیتونین برق صادراتی داشته باشین، وارداتی داشته باشین و پیسه نداشته باشین که نیم خود دولت بپردازه نیم مردمش بتونه بپردازه. بنابراین از در این چیز دراز مدت است که خود مردم افغانستان هم باید تغییرات پس بیارن، در بخش زراعت سهم بگیرن. ما نمونه بسیار زیادی را به شما گفتم میتونم که فعلا مثلا کسایی هستن که تمام مواد غذایی خود از بیرون میخرن و حتی در این چیزی بود که در گذشته نبود. یک نفر در خانه خود زمین داشت، میتونست با خود بعضی چیزها را حداقل اولی خود داشته باشه. بنابراین در 20 سال گذشته ما همگی اقتصاد ما مربوط به خارج بوده و یک رهبرای افغانستان هم همیشه همو درق و دروغ گفتن که به خیر هیچ مشکل نمیشه. چیزی هم که آقای زبی الله مجاهد هم همچنان در همون متاسفانه در همون مسیر میرن، همه قبول دارن، مشکلات ما هم قبول داریم، دلیلا را ما میفهمیم، ولی راه حل همیست که هیچ به خیر آرامی جور میشه، ولی ما تجربه نشان داده که جور نمیشه. بنابراین طالبا باید همون قدم پیش بمانن، برای که جامعه جهانی بالاخره طالب به ایس یک واقعت، حتی واقعت تلخم هست، قبول داره. یعنی جامعه جهانی به این صورت در حالت نیست که پس بخواه بره با طالب بجنگه. این گپ واقعت است. طالب همون چانس داره که دوباره پس باز درخواست های هم که جامعه جهانی داره، درخواست های بسیار زیاده نیست از طالبا. بعض زنها در طالبا یگانه مسلمان نیستن که در دنیا باشن و مردم افغانستان هم مسلمان هستند و یک نمونه در منطقه هم هست که در تمام جاها زنها دخترها در مکتب میرن. حالا ما بحث از بنان من فکر میکنم که هم باید طالبا قدم خود بمانند، پیش بمانند و هم جامعه جهانی رو بعدن میشه که فشار آورد با کامپاینا و ایناها. و در ضمن خود مردم افغانستان هم با تغییر فکری بیارن برای نوع مصرف اقتصاد خود.